11/2/90 الموجز.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. صيام بقية الله في عزاب الحبار وحلو له لطلب من شاء الله خذ لما تبلغ من عذاب الله. خب تو دامه بحث عام خاص بحثی رو مطرح میکنن که خب الله شاید یکی دو مورد بیشتر توی مثلا بحث‌های فقهی نداشته باشه، اما بالاخره ارزش داره از این حیث که ما اون بحث فقه عام رو هم ببینیم. اگه فقه عام رو هم دیدیم توی فضای اصول، خب ممکنه این بحث یه خورده تعداد و مثلا مسائلش بیشتر باشه، ولی خب تو فقه اخص یکی دو مورد بیشتر مثال واسش مطرح نمی‌کنه. و اون اینه که ما چند تا لفظ عام رو داشته باشیم با تو جملات مختلف و بعد یعنی تو کلام واحد ها، یه کلام واحده مثلا تو جمل متعددش الفاظ عام وجود داره و آخر سر یه تخصیص، یه استثناء از خلاصه موارد اومده. حالا آقایون بحث میکنن که این استثنایی که آخر بحث اومده، این تخصیصی که مثلا آخر بحث اومده، این فقط مال این عام آخریه است که استثناء بعدش اومده، یا نه مال همه این هاست، یا نه بعضی از این هاست. خلاصه چه کار کنید وقتی عموم متعددی در کلام واحد هست و در یک تخصیص خلاصه تو کلام مطرح شده، این حالا شک میکنید که این تخصیص مال عام آخر فقط یا مال همه این الفاظ عامی که بعدش هست. بعد اختلافی هم تو اصول پیش اومده که بعضی گفتن بله همشون رو ظهور در این داره که همش مخصصه، ظهور در این که داره نه فقط این آخری مخصصه، بعضی گفتن نه اصلا ظهور نداره و خلاصه نمیشه تمسک کرد. بله اقلش اینه که فقط این آخری است و برای بقیه‌مون انصافا نمیتونیم نفی کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم، اجمال داره دلیل از این حیث. و ایشون فهمن که انصاف اینه که احتمال هر دوش هست، یعنی هم احتمال داره که به همش بخوره این تخصیص، هم احتمال داره که به این آخری فقط بخوره. و انصافا اندل اقلا خلاصه ظهوری در هیچ کدوم از اینها نداره، یعنی اقلاییه هر دوش، هر دو احتمال احتمال اقلاییه. توی موارد مختلف ما بینیم که اقلا با هر دوش میتونن کار کنن، لذا اگر متکلم خلاصه بخواد روشن کنه قضیه رو و اجمال نذاره، بعد قرینه بیاره دیگه. ما تو همه این موارد احتیاج به خلاصه قرینه داریم. و هم میگه که اقوالی هم که به وجود اومده اینا هم یه ادله رو مطرح کردن، ولی این ادله هیچ کدوم خلاصه نمیتونه اثبات کنه و همه در حد یه قرائن ظنی هستند و خلاصه نمیشه ظهور تعیین کرد. انصافا اینه که این مجمل میشه تو این ناحیه، نمیشه تعریف بشه. اینو بخونیم بعد بحث نفس کنیم. فهمند هیزا تعقب الاستثناء جملا متعدده، وقتی که در پی بگیرد استثناء یه سری جملات متعدده، یعنی بعد از جملات متعدده یه استثناء داشته باشیم، مثل این آیه شریفه که والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. خب این الا الهی که اومده، این الا فقط از این اولایی که هم الفاسقون داره استثناء میکنه که بله اگر تابوا و اصلحوا دیگه فاسق نیستن، عادل. یا اینکه نه از اون لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا هست، یا از اون فجر دوهم سمانینا جلدتا هم هست، چون همه اینا اون ضمیر خم داره برمیگرده به چی؟ برمیگرده به الذين يرمون المحصنات که عامه، اون الذين يرمون المحصنات اول ما عامه و بعد این احکام مختلف با همون عموم، با هم ضمیری که به عموم برمیگرده، یه الا بعد همین اومده. اینجا شک میکنیم، لذا میگم ففی رجوع الاستثناء الى الجمیع او الى الجمله الاخيره اقوالا، به اینکه استثناء به همه این موارد، یعنی هم باید 8 تا ضربه شلاق بخورن، هم که تا آخر عمرشون دیگه شهادتشون تو هیچ موردی پذیرفته نمیشه تو دادگاه هاوارد، و همین که خلاصه فاسقن و همه اینا، یا نه فقط به این اولای که عمر فاسقون بشه. و فی رجوع الاستثناء الى الجميع او الى الجمله الاخيره اقوال، ان اول ظهور الكلام في رجوعه الى جميع الجمل، یعنی اینکه این کلام ظهور داره که به همش برگرده، لعن و تخصیص او بالاخره فقط یحتاج به حاجتن الى دلیل، چون شما که دارید تخصیص میذارید به این آخری دارید قید اضافه میارید به کلام که این فقط ای آخری رو داره، این فقط از کجا میارید؟ خب اون دلیل نیاز دارید، ظهور داره نه در اینکه همش. دومش میگه که نه ظهور کلام فی رجوع الاستثناء الى الجمله الاخيره لکنها اقرب، اینا میگن نه این آخری است چون این نزدیکتر قدر متعقنه، اونای دیگر رو دلیل نداریم، برای اونا باید دلیل اقامه بشه اتفاقا برعکس بالایی. و سومش میگن انصافا ظهور نداره، عدم و ظهور کلام فی واحد منهما، در هیچ کدوم از این دو قول ظهور نداره، و امکان رجوع الى الاخيره متعقنا على كل، اما بالاخره این آخری دیگه قدر متعقن ماست تو این آخری حتما است، لکن نروجو الیها شیئون و ظهوره فیها شیئون آخر، این که بله قدر متعقد اینه که این استثناء حتما به آخری میخوره یه بحثه، یه بحث اینه که نه ظهور در این آخری داره فقط، نه ما میگیم ظهور در این آخری نداره، کما که ظهور در ما قبلیاب نداره، ولی خب قدر متعقد اینه که به این آخری قطعا میخوره. لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الی خصوص الاخیره اول جمی، شکی نیست که استثناء ممکنه که به هر کدوم از اینا رجوع پیدا کنه، هم به آخری هم به همش ممکنه، و کلام در اینه که حالا ببینیم عقلا به کدوم یکی از اینا ظهور قائلن، و انصافا تو عبارات عقلا ما هر دوشو داریم، یعنی هر دوش عقلاییه، و انما الكلام في انعقاد الظهور في انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقلا فالاستثناء كما يحتمل الرجوع الى الاخيره، استثناء همونطور که احتمال داره که به این آخری فقط بخوره، كذلك يحتمل الرجوع الى الجميع و تعیینو به حاجتن الى دلیل قاطع، و تعیین این احتیاج به قرینه قطعی داره، و ما ذکر من الدلائل للقولین، و این دوتا قول اول دومی که ادله ای دارن، لا یخرج عن کنها قرائن ظنیه، اما اینا قرائن ظنیه هست که غیر مثبتت للظهور، هیچ کدوم در حد اثبات ظهور نیستن، ظهور عقلای واقعا شکل نمیگیره. از این ناحیه این عبارت مجمله، و مگه اینکه قرینه خاصه داشته باشیم که
الان یه لفظ عام که بیشتر نداریم اینجا، که اون هم الازم نگرمونم
همین دیگه، الان جملاتی هست که و همون عموم داره احکام بار بشه داشت دیگه،
پس یه عام داریم یک سری احکامی که به اون عامه داره بعد از
اما ما همه دارن به اون برمیگردن ها، به فجل و لوحوم یه بار یه حکم مستقله، خب خودش موضوع داره، موضوعش همه، چون برمیگرد به الازم نگرمون این خودم عموم داره، درکت چی شد؟
خب یکیش چیه؟ یکیش
لا تقبل و لهم دوباره، خب این همه اینا هست دیگه،
خاطر بعدش تخصیص اومده، خب اون عامه رو داره تخصیص میزنه دیگه،
کدوم عامه رو؟ همین هما رو نه دیگه، اونا نمیگه عامه رو داره تخصیص میزنه، این میگه همین آخری رو داره تخصیص میزنه، میگه اولائک هم الفاسقون،
آخه اینجا که یک عام که بیشتر نداریم که همون
یه عامه، ولی الان مرجع زمین ها متعدد، همینجون در حالی من عامه دیگه، درجه چجا؟
بله.
هر کدوم از این زمیرها یه عام تلقی شده، جملات مستقل از هر دیگه. بله. تو این تو این فضا بحث کرد. کما که اصلا صدر عبارت هم کاری با زمیر ندارم. میگم یه چند تا عام داریم با یه استثناء.
بله بله. سوال کردن یک عام بیشتر نیست.
یه ممکن شرط مثلا مناقشه کنیم، اما بالاخره اصل تر بحثشون آسیب نمیزنه. چند تا لفظ عام داشته باشیم یه استثناء باشه. خب بحث بعدی که باز ظاهراً آره تقریبا اکثر بحثاشو قبلا کار کردیم، بحث نسخ و تخصیص، منتها مشکلی اینجا هست که باعث شده دوباره تکرار بشه این بحث، علتش هم اینه که بعضی رو گفتن که این تخصیص خیلی شبیه نسخه، و اگر ما امر دائر باشه بین این که ما اینو تخصیص بگیریم یا نسخ بگیریم، کدوم یکی رو بگیریم ما؟ چون خیلی بلاکاشون شبیه به همه، و ما شک میکنیم که الان این مورد نسخ یا تخصیص، بذارشون برمیگردن و خود نسخ و تخصیص رو یه بار دوباره ملاک بندی میکنن، بعد میگن حالا ببینیم کدوم یکی درست داره. خب در مورد نسخ قبلا مفصل بحث کردیم که این نسخ چی داریم؟ حقیقی داریم یا نسخ مجاز؟ نسخ حقیقی چی بود؟
تو کلام بود که
خب
اصلا کلا رد میکنه، یعنی اصلا وقوع پیدا نمیکنه.
کتب یه جنبه نسخ حقیقی داریم، و اون اینه که واقعا این تغییری که در واسه احکام شرعی هست یه تغییر اساسی واقعی حقیقی باشه، واقعا تغییر کنه حکم الله، درست شد؟ و گفتیم خب ما هم تبدل داریم دیگه، در احکام الهی تبدل قطعیه، که ما تبدل داریم این توی جملات مختلف می‌بینیم که بالاخره احکام عوض شدن، تغییر صورت گرفت و بود. تغییر و تبدل قطعیه از این طرف. منتها بحث داره اینه که حالا این تغییر و تبدل قطعی رو ما بزنیم به نسخ حقیقی یا بزنیم به نسخ مجازی. اینجا گفتیم مبنای کلامی باید مشخص کنه قضیه. یعنی باید شما تو کلام بررسی کنید که نسخ حقیقی جایز هست یا جایز نیست. بعد گفتیم که توی مبنای کلامی خلاص شیعه نسخ حقیقی جایز نیست. چرا؟
از حکمت خود خارجه دیگه. طبیعی.
چرا قضیه؟
چون اصلا نمیشه یه بار هم بگه یه بار هم رد
کنه. اشتباه کرده یا بعد تشخیص مسئله مفاصل بعد تشخیص داد. یعنی گفتیم توی یک شرایط با یه نوع مسئله مفاصل یه حکم کنه و داره توی همون شرایط داره به یه حکم کنه.
با همون مسئله از
خود حکم کنه. علم خدا چیز تناقض داره که.
علم خدا
ابدیه.
فقط مشکل علم خدا
نه فقط
این بود که خلاصه اگر که مصلحتی هست خدا به این مصلحت یک کاری رو حکم میکنه، باز به همین مصلحت به حکم
اون جلسه میکنه. اشاره کردم واقعا اون جلسه نخوزنای اجمالا حد وسط پروندی
چون بحث همین بود دیگه. بحث این بود که این خلاصه نسخه‌ای که ما الان داریم نسخه هستن که موضوعات متفاوت میشن خب. یعنی مسئله مفسده ها فرق میکنن ولی با مسلحت واحد احکام متفاوت نمیشن.
نه اصلا فرض همینه. خب چرا دیگه؟ چرا با مسلحت واحد احکام متفاوت نمیشن؟ حد وسط ما چی بود اونجا؟
خب مسلحت انشاءالله بس داره، انشاءالله بس حکم داره. نمیشه که
مسلحت
یه موقع انشاءالله بس باشه یه موقع انشاءالله زجر باشه مسلحت.
پس
حکمت خدا بدوره.
پس حکمت حد وسط
میتونه باشه.
یه حدوست اساسی تر بود
مسئله
غلط نیست ولی یه مسئله یه ملاک قشنگ تری گفته بود
مسئله.
بذار یه جور دیگه سوال کنم. الان سنی ها چی میگن تو نقص شاید که جوری فارغ در بیاد. خوندیم بابا تو منطقه سه خوندیم
منطقه
سه
اون میگن کامل
نسخ
میشه دیگه.
ما چیز رو حسنقف
از اونجا شروع میشه دعوا سر حسنقف. خلاصه این هست که ما حسنقف شرعی بگیریم یا حسنقف ذاتی عقلی بگیریم. متوجه شد؟ بعد تمام توضیحات نسخ حقیقی اون روز من ناظر به همین بحث بودم ها. یعنی شاید عبارت فقط یه بار پروندیم اما بحث با همین اساس چیده شد که بابا جان ما عدلیه معتقدم که اولا حسن و قبح ها چیه؟ ذاتیه، مال خود اشیاست نه مال انتصابش به شارع و اینها. بعد گفتیم که این مصالح و مفاسدی هم که اینجا هستن مصالح و مفاسد واقعیه است. درست شد؟ مصلحت و مفسده واقعیه داره با حسن و قبح ذاتی کار میکنه دیگه. اگه اشعری پاشر الان میگه نه مصالح و مفاسد واقعیه هست نه اینکه چی؟ ما حسن و قبح ذاتی رو قبول داریم. نه الحسن ما حسن و اشاره، الطبی ما قبح و اشاره و هیچ ایرادی هم نداره که خدا یک بار با وجود مثلا مصلحت واقعیه که ما فرض میکنیم ما فکر میکنیم چون اونا چند دسته نیستشون میگه اصلا عقل حکم نمیکنه درک نمیکنه خوبون شده. یه سرشون میگه نه عقل درک میکنه حکم هم میکنه اما کشک حسن خودش درک میکنه. حالا طبق این دسته دوم اینا میگن بر فرض ما عقلم درک بکنه این مسئله تو افسد واقعی رو نمیدونم ملاک و اینا همه رو درست کن اما هیچ اشکال نداره که شاره برگرده برخلافش عمل کن چون ملاک حسن و قبح واقعی همون حسن و قبح شاره نه حسن و قبح عقل ما و ذاتیه شیء و این بحثی
که بعد اساس مسئله مفاسد ایجاد شده
نه دیگه شاره دیگه افسد و افسد اصلا ملاک نداره دیگه به شاره که میرسن دیگه اونجا مطلقه برای ما بله دیگه ممکنه مثلا بگیم حتی مسئله مفاسد واقعی هم فکر میکنیم هست
یعنی حسن رو بر اساس مسئله
بله دیگه عقل بر اساس مسئله مفاسد واقعی مثلا برفض حکم هم بکنه یه عدهشون میگن اصلا حکم نمیکنه خب اونا راحت اما یه عدهشون میگن نه عقل با اینکه حکم هم بکنه اما ارزش نداره خیلی شبیه میشه به فضای اخباری های خود حالا بعد تو نواس حجت رسیدی کنیم اینا رو دیگه فعلا تو اعتباریات نه تو صف زده گیرمون ننداز جای دیگه فعلا توی فضای اعتباریات بریم جد بعد آره بعد میره تو اونجا ها میرسه یعنی این سیستم باید آب بدین بعد میره تو برفش رس بعد چی میخواستیم ارز کنیم میخواهم بگیم که بس بحث رو اگر از اونجا شروع بکنیم اینطور میشه که ما عدلی معتقدیم اولا حسن و قبح ها و احکام و اینها همه ذاتی اشیاء است، یعنی مال خود شیئه. درست شد؟ مسائل بر مقاصد واقعی هست، مال خود فعل مکلفند و این بحث ها. و شارع هم به تبع مسائل و مفاسد واقعی حکم میکنه، نه به تبع. لذا ما گفتیم اگر قبلا توضیح دادیم ها اینا رو کجا، توی ظهور عبد در وجود نمیدونم جاهای مختلف توی خیلی جا ناظر به این بحث بود که اگر عقل بتونه ملاکه رو کشف کنه دقیقا همون حکم رو میکنه. منتها گیر اینجاست که عقل ملاکه رو نمیتونه کشف کنه، یعنی اگر عقل بفهمه همین حکم رو میکنه. عقل اینجور نیست که بفهمه و اشتباه حکم کنه، یا نمیفهمه حکم هم نمیکنه، یا میفهمه بر اساس فهمش حکم میکنه. که اگر بفهمه اون مسائل و مفاسد واقعی رو دقیقا همون حکم رو میکنه که شارع کرده. این نتیجه منطقی همون بحث حسن و قبح ذاتی. لذا ما گفتیم بین حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی چه رابطه ای هست؟ درسته تو فضای معتزله قاطی میشه اینا بعضا و خیلی جاها خراب کردن معتزله، اما تو شیعه مشخص که ما میگیم حسن و قبح همه چی ذاتیه. منتها بعضی از اوقات ما درک میکنیم اینو، یعنی تمام الموضوع رو ما عقل ما درک میکنه، بعضی جاها نه، تمام الموضوع رو عقل ما درک نمیکنه. چون درک نمیکنه پس حکم هم نمیکنه. لذا گفتیم ما به نحو موجبه جزئی حسن و قبح عقلی رو قبول داریم. حسن و قبح ذاتی به نحو موجبه کلی است، یعنی واقعیت هر فعلی مصلحت مفسده داره، حسن و قبح داره و این بحثا. منتها ما به نحو موجبه جزئی میتونیم این حسن و قبح رو درک بکنیم. این مربوط به درک عقل ما هست. حالا
چون فهمیده بودید اونجا که
چیه؟
که اگر که حکم عقل با حکم شارع چیز شد متفاوت شد، معلوم میشه که عقل حسن و قبح رو اشتباه درک کرده.
اگر دیگه اگر باشه مربوط میشه به صغراش. تو حکمش اشتباه نکرد.
در حکم این که
توی موضوع اشتباه
به حسن و قبح حکم بکنم این
تو مشکلی نیست. اگه واقعا تمام موضوع رو بفهمه
و مستاق قبح را اشتباه کرد.
اینجاست بس.
دقیقا
همین
واسه
میگیم
ملاک
این چیه مفاجاه؟ چیش؟ تشخیص موضوعات حسن دارد. تو اصول فعلا حجت. یعنی تو اصول قطع دیگه، لذا قطار هم شما کردید حجت، چه برسه دیگه به ایلا. متوجه چه شد؟ اگر قطع باشه که هست حجت، اما اگر قطع نباشه زنی و اینا باشه بس گفتیم یه عقل حکم نمی کنیم.
پس حاج آقا تمام موضوع
خود لذا خود بند خدا گفتن میگفتن ما فقط تمام موضوع فقط همون دوتاست، عدل و ظلم. یعنی خود بیچاره متوجه است که نمیتونه حکم کنه چون نمیفهمه واقعا حکم نمی کنه. من اینکه دیگه یقین کنه آقا این بلدی مصداق ظلم خطا اینجا حکم میکنه.
خب تمام موضوع حسن و قبح، بعد حسن و قبح هم فقط مصداق موضوعش رو عدل و ظلم میدونه.
برای ذاتی که عقل هم میتونه درک کنه فقط ظلم هست، اما بقیه ذاتی هست عقل درک نمیدونه.
بنا چه ملاکی برای کشف ظلم عدل هست؟
چی؟
چه ملاکی برای کشف ظلم عدل هست؟
این همون دیگه هم مشروعات اولی هست، مشروعات چی میگه؟ ترتیب با صلاحیه و اینا که اونجا باید خیلی کار کنیم داره. که چون عقلا حکم میکنن ما هم حکم میکنیم یا نه شخصیه فردیه اجتماعیه چجوری هستش. اونجا تو منطقه سب کدا رو گفتیم حالا چای کار
بعد وقت در این زمینه چه نیازی دیگه به حکم شرع داره؟
هیچ. بزا اگر امر از شارع هم باشه همه رو میگیم اشادی هیچ گون موله هست
تو اونجایی که عقل میفهمه.
بله اونجا ده. خب
اونجا بعد عقل هم مثل ظهوراته، یعنی کدوم عقل درست میگه؟ یعنی که اون که میفهمه دوتا چیز، بعضی دو نفر دوتا چیز میفهمن کدومش
مهمه؟ ندیم میگیم تو اون ذاتیه اینجور نیستی، تو ذاتی تغییر نیست، تغییر نیست. همه میگن ظلم عقل خوب و بده دیگه، بلو اینکه خودش ظالم باشه همون میگه ظلم عقل. یعنی حکم عقل عملی حتی اقل تو این ناحیه مشترک
فطرت میزنید
تشم که اونجا جنبندی و فعلا فطره شد دیگه.
فعلا
آره تش بازه
ظهورات ملکش چیه که یکی ظهورش یه چیز میفهمه یکی ظهورش
ظهوری سیرو و غلاس اون دیگه حواس الفاظ میشه تو همینجا تو عقل زنی نیست، تو عقل قطعیه ها، حکام عقل زنی نداره همش قطعی و تو ظهورات همش زنی بود
زن و محتوره
بله
آخه خب اونجا بشه کیف کنن عوض میشه
کجا؟
هر جا خب مثلا یه ظهور یه برداشت فقیه یه چی باشه برداشتون فقیه
همینجوری تبادل رو فهم می‌کنه دیگه
حالا ما رو گفتم
چه چه بعدی که باشه دو تا تبادل رو جدا کنه
خب من یه حکم واحد نیست تو
دو حکم واحده ظهورا متفاوته حکمه که بحثی نداره اما الان من از این روایت یه چیز میفهمم یه فقیه دیگه همین روایت رو پیش
میبره تشخیص مصداق
آره دیگه تشخیص مصداق ظهورات دیگه اونجا اختلاف هم مشکلی هم نداره اختلاف چون تنجز داره بود بحث هم
ظهورات مگه با قواعد عقلی ایجاد نمیشه
اوغلایی اوغلایی حالا تو خود اوغلا هم اختلاف هست یعنی اگه بتونیم اون ظهور واقعی اوغلا رو کشف کنیم که خب بحثی نیست مطابق بحث داریم که ظهور واقعی اوغلا اونم تو ظرف عصر معصوم پس کجا من کشفش کنم به خاطر این اختلاف ها پیش میاد
بعد حاجاتون اونجایی که به فطرت میذارید ملاک خود فطرت چیه؟
عملی یا نظری قاطی نکنم گرایش یا نظر درک
فعلا ما داریم توی احکام کار میکنیم توی
باشه همون حکم عقل عملی نظریشو داری میگی یعنی درکشو داری میگی یا حکمشو داری
حکمشو بر اساس فطرت
حکمشو فطرت ملاک دیگه نداره
بعدش بعد درکش از روی فطرت بوده باشه
درکش خب یه همین قاطی نشه دیگه ببین فطرت ناظر به اون حیث عملیشه اون حکم است اون گرایش است
خب ما بعد فطرت رو درک کنیم دیگه
درکش میشه وجدانیات مثلا
یعنی خود فطرت چیه یعنی چه ملاکی برای یه چیز میگه یکی میاد میگه فطرت من اینو میگه یکی میگه فطرت
نه نه خب ببین لفظیش کار نداریم که حقیقت اون فطرت حسن ملاک مصلحت و مفسده عدل و ظلم رو کار میکنه
بود وجدانیت که مگه علم حضوری نبود
نه بابا تحلیل علم حضوری بود فهم از علم حضوری بود دیگه
خب فهم من از علم حضوری
فطرت الان اگه حاکم باشه
یعنی
فهمش میشه وجدانیت دی یه گرایش درونیتون رو شما دارید درک
میکنید فطرت چی هست توی همین کیره
گرایش یه نهر گرایش یه حاکم یه حاکم درون فعل همه ها فجور ها و تقوا
یعنی یه چیزی سوای عقل
ملاک عقل عملیه دیگه عقل عملی در وادی نظر و درک حالا کار میکنم اونجا منطقه گفتیم
جا فطرت که تو چیز تجاوز نمیکنه دیگه تو تشخیص مصادیق فطرت باز داره همون جا بین العدل و الظلم و ظلم قبیح اون فقط در همین حد حکم کنه مطالعه باز داره این که باز مصادیق باشه باز گیره تو رابطه به فطرت نداره
یعنی چی ما همین رو می‌خواستیم درست کنیم که فطرت
چی رو
یعنی ما گفتیم که آقا جون خب شد که عدل
خود همین حکم رو می‌خواستیم درست کنیم
نمی
العدل و حسنان و
که موضوع عدل رو از کجا بده میخواد
نه همون فهمشه دیگه فهمش درست مشکلی نداره اما صغراش مستاقی خب این دیگه مربوط به جامعه باید بری ببینید فطرت دیگه خب بحث نداره که اینجا ملاک شعار فطرت خب آره پس چی شد میخوایم بگیم که بر اساس اون حسن قبع ذاتی حسن قبع عقلی از یه جهت و از جهت دیگه بحث همون صفات واجب که دو تا صفت دیگه یکی علم و یکی هم حکمت این صفت علم و حکمت که دوباره اینجا شیعه نظر خاص داره ها یعنی شما هیچ گروه از اهل سنت نظری که ما داریم خب ندارم اونا دیگه یه داشون میگه اصلا صفت نداره یه داشون هم میگه صفت داره ولی صفت جدای از ذات متوجه چی شد علم جداست حکمت جداست بله ذات هم جداست منتها شیعه جمع بندیش این شد که بله یه صفات که صفات حقیقیه یه واجبه اینا عین ذاتن تمایز با ذات ندارن دوئیت ندارن یه وجود واحد یه ذات واحد متصل به صفات متعدده شده صفت هم تباین نداره با ذات عینش هست با این مبنا حالا شیعه داره اینجا جدا میکنه بحث خودش میگه چون خداوند علم و حکمت داره از یه طرف و مسائل و مفاسد واقعیه در فضای عالم هستی وجود دارن از طرف دیگه خب حالا دیگه نسخ حقیقی اینجا دیگه معنا نداره تراکیه چی شد اما هر کدوم از این مقدمات رو بخوایم خراب کنیم نتیجه خراب میشه یعنی اگه گفتیم صفت نداره خدا علم و حکمت نداره باز خراب میشه قضیه اگر گفتیم نه ملاک ملاک مصلحت واقعیه و ذاتی نیست باز دوباره خراب میشه مثلا سیستم اونا نسخ رو شاید اجازه بده اما ما میگیم نه نسخ حقیقتا از سمت خدا متعال صورت نمیگیره
کجا اعتبار کار عقل عملیه
اعتبار کار
خب حالا چه داری داره ما با سیستم های جوادی نسبیت داره اعتباریت رو
سیستم های جوادی
کلی یعنی بر هم همین سیستم بر اساس این درک مسائل مفاسد واقعی به این عقل اگر مسائل مفاسد واقعی رو درک کنه حکم کنه یعنی اعتبار میکنه و یعنی اینجوری یه نوع حالت برهان هم میشه به اعتبار چه
واقعی چیه اونجا؟ به این مصلحت و مفسده واقعیه بالاخره با اون معتبر شما یکی هن یا دوتا و دوباره رابطه تولیدی بین این مصلحت و مفسده واقعیه با اون معتبره چجوری درست میشه؟ حالا همین رو تصریح بدید به اعتبارات و اقلایی ببرید سر حقوق ببرید سر قوانین خب اینجا ها بحثه خیلی کار بشه یعنی دوباره رابطه تولیدی اونجا محل بحث
اینکه یعنی همون معتبره
چجوری
ما رو
به مسئله مفسد برسونه دوباره الان هم مسئله مفسد ما رو به معتبر برسونه هم معتبر ما رو به مسئله مفسد واقع خارجی برسونه دوباره اینجا الان حقایق اعتباری و طرفات میشه بالاخره کار میخواد دیگه
توی مرحله اولش که شکی نیست که بالاخره ما باید یه چیزی اعتبار کنیم حالا از با چه ملاکی این رو اعتبار کردیم یعنی چه
سوال خب
داشتیم فطرت رو الان شما مساویه همون گرایش رو این رو گرفتید و تمامید که عقل عملی همون به تبیر
عقل عملی درکش یه بحثه خود گرایشش یه بحثه دیگه
عقل عملی که آقای جوادی میگفت دیگه ها
نه دیگه درکش
حکمت نظر عقل عملی و این ها میکرد ما عقل عملی که میگفتیم همون
درکش بنده بزن درکی
یعنی گرایش رو این ها رو عقل عملی نمیگفتیم دیگه
نه دیگه بزن میگه ملاکش میشه فطرتی که فطرت گرایش رسول. اما اگه نه کسی گفتش که عقل عملی خودش اصلا درک مدرک نیست حاکم اگه حاکم شد خب با فطرت یکی میشه سرچنگ میشه
اون اینجوری باشه که همین ملاکه اگه اشاره رو بگیرم خدا این نصف حقیقی محال اگه انسان کامل باشه چه؟
انسان کامل هم همینش
خیلی ما حکمت انسان کامل
شاید انسان کامله دیگه اگه کمال نداشت اصلا تو بحث ولد فرقی ما گفتیم چی؟ اینجا تصویر میشه واقعا نسخه‌ای تصویر میشه دیگه چون چرا مخطئ بالاخره تو خود ولایت فقیه بالاخره مخطئ این دیگه مسببه که نیستیم فقط که اینجا فرض میشه اما توی امام معصوم به خاطر اسمت و این بحثا و دوباره علم حضوری و اون فضاهای خاص خودش این اونجا باز بحث کلامی میخواد دیگه تو ملاکای کلامی ما دوباره راه نمیدون اونجا که نسخه حقیقی به صورت بیاد اما بله اگر گفتید مشتهد حاکم بله مشتهد حاکم میتونه خطا هم داشته باشه تو باید میشه هم میتونه خطا باشه
این ولی فقیه و از اون باب حسن و قبه اینا میشه درستش کرد که میتونه نصف کنه
نه اصلا همین فضای بدارش دیگه فضای اشتباه یعنی تو درک خلاصه مسائل و مفاسد واقعی اشتباه بکنه چون اونجا خب بحث علم بود صفت علم و حکمت نمیذاشت نصف صورت بگیر منتها خب اینجا علم و حکمت هر دوش ناقصه بالاخره محدود دیگه اگه اینجا چرا احتمال اشتباه است؟
قبول دارید اینا حالت کشکی داره یعنی با اینکه طرف میاد اشتباه اعتبار میکنه معتبر اشتباه میگه اما بازم با این حال میگن خب مسائل و مفاسد رو برای تعیین میکنه
یعنی چی نفهمه؟
خب یعنی چه جایی که ما اشتباه حکم میکنیم خب
دو تا اعتبار داره با هم تناقض میکنه دیگه تعارض دو تا اعتبار یه اعتبار میگه حرف اینو گوش کن ولی اینکه اشتباه بگه یه اعتبار میگه خب اشتباه میکنه گوش نکن درجه خب اینجا اون چی میگن اهم مهم کردن ملاکا پیش میاد دیگه ما معتقدیم برای اون ملاک اولی اهم یعنی اصل وجود ولایت فقیه اعتبارش که برمیگرده به فضای شارع و جعل تو حاکم علیکم قبلا تعبیرش خوندیم و جعل تو حاکم علیکم خودش یه جعل همچین درست درمونیه ثابت لایتغیر ممکنه باشه
ولی خب بالاخره ما یه مسئله و مفاسدی در دست دادیم
بله خب این تو کل اجتهاد تقلیدتون هست خب این به فضای حاکم شهر ربطی نداره یعنی تو فضای مجتهد هم اینجوری نیست بالاخره مخطئ
نه همون توی همون مثلا اجتهاد تقلید ما بالاخره یه نوع مسئله و مفاسدی در دست دادیم آه. ولی با این حال مسئله و مفاسدی رو هنوز داریم یعنی یه چیز دیگه داریم که مسئله
این دیگه شاید تو حجت مواس حجت خوندی سببیه و اینا رو
خوندن
از آن خوندی که با سببیه و بعد مخطعه و تصویب و اینا رو خوندی دیگه
یه چیزایی گفت
اختلاف شیعه و سنی تو این بحثا تو عبارت کتاب
هست
اونجا شما میرسیم این کار بکنیم چجور میشه
ولی با این
نظر شیخ چی بود؟ نظر رسال
رو ما نخونیم.
نه نه
بچه کلاست
باشه. میرسیم
میرسیم
اونجا شده دقیقا همین بحث است که چجور میشه یه مصلحت ممکن. تو زن شما زنون رو میگید ارزش داره. خب علی بابا زن زن احتمال خلاف داره دیگه. خب ما رو نرسون به واقع. واقع فوت شد رفت. این حوار دیگه فوت شد رفت دیگه. منتها مثلا یه مصلحتی تو خدا این هست و یه بحثی که آره مثلا مثل سود کشف یا حالا تخته ای حالا مشهور شیعه و سنی هم که قائل به چی هم؟ قائل به تسبیح بند دیگه. چرا قائل به تسبیح بند؟ دقیقا به خاطر همین بحث غسل قبه ذاتی. یعنی گیر از اینجا شروع میشه تا اونجا هم میره دیگه. خب حالا اونجا باید بیشتر پیگیر کن. کجا رسیدیم؟ بله تو مسئله نسل گفتن که پس نسل حقیقی جایز نیست. خب حالا که نسل حقیقی جایز نیست این تغییر تبدلایی که هست رو چه کار کنیم پس؟ خب بلبدا هم اینه که بعضی از احکام عوض شده دیگه. یعنی برفرض اگه تو شریعت اسلامی هم هیچ حکمی عوض نمیشد. برفرض تو شریعت اسلامی هم هیچ حکمی عوض بالاخره شریعت پیامبر اون با شریعت از موسی رو نسل کرد. یعنی حداقل تو شرایع متعدد دیگه تبدل و تغییر دیگه بدیهیه که داریم دیگه. خب اینا رو چیکار کنیم حالا؟ بگیم نسل حقیقی بوده خب مبنای کلامی راه نمیده. اگه بگیم نه نسل حقیقی نیست پس چیه؟ اینجا میگن نسل مجازیه که سیستم نسل مجازی رو توضیح دادیم دیگه خدمت. گفتیم که تو نسل مجازی در حقیقت موضوع خود داره عوض میشه. در حقیقت موضوع داره عوض میشه. چون موضوع عوض شده مسائل و مفاسد تغییر کردن و چون مسائل و مفاسد تغییر کردن حکم هم داره تغییر میشه. تغییری در ناحیه موضوع صورت گرفته.
موضوع
یعنی موضوع رو قبلا توضیح دادیم. همه این چیزهایی که در حکم تأثیر دارن رو بگن موضوع. یعنی مطلق چیزهایی که در تحقق حکم تأثیر دارن اصطلاحا بهش میگن موضوع دیگه. حالا این چیزها همه چی میتونه باشه. مسئله یکیش چیه؟ مسئله یکیش زمان. خود زمان توی اعتبارات شرعی ما مصلحت ساز و مفسد ساز کجا اینو کار کردیم؟ ای گفتی؟
حرکت
نه توش خود زمان مصلحت و مفسد داشته باشه کجا کار کردیم؟ به
ثبات قانونی ما
میرسیم.
یکیش اونجا بود سریع و هم
اونجا
مطرح نشد تو سریع و هم به کبه یه جا اصلا تصریح بحث زمان هست. ما بخوندیم تو قضا تابول الادا توی بگیر توی توی وجوب مقید واجب مقید واجب مشروط واجب مطلق تو واجب مطلق واجب مشروط گفتیم چی؟ گفتیم اصل وجوب نماز متوقف بر مثلا زوال آفتاب
زمان مدخلیت داشته
دقیقا خود زمان مدخلی. حالا ما اینجا مثلا یکیش زمان این چه اشکال داره توی احکام شرعی ما زمان مدخلیت داشته باشه یا نه تغییری که توی مثلا فهم اجتماع صورت میگیره مدخلیت داشته باشه. ببینید ما عرض کردیم دیگه که سیستم شیعه اینه که مسائل و مفاسد همه واقعیه بر روی موضوع واقعی داره مسائل و مفاسد واقعی مترتب میشه. لذا ما درک نمی کنیم جزئیات و موضوعات رو و حکم هم نمی کنیم. درک کردیم. اما شارعی که درک میکنه تغییر و تغییری که در ناحیه موضوع داره صورت میگیره خب بر اساس همون درکش حکم هم میکنه. درست شد. وقتی درک از موضوع تغییر کرد یعنی موضوع تغییر کرد در خارج مسائل و مفاسدش تغییر کرد خب حکم هم میتونه تغییر کنه و در حقیقت دیگه تبدل در حکم نیست. اصطلاحا اسمشو گذاشتن نسخ. نسخ حکم نیست که حکم تو همون ظرف خودش وجود داره تا ابد. ببین تا ابد اینو کجا کار کردیم؟ اگه گفتید همین نکته تا ابد تو یقین نخست گفتید یقین نخست لایون که زواله یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی درسته متیقن تغییر میکنه یعنی الان تو خارج اون حالت دیگه نیست تمام شده رفت اما این یقین ما اگه مطابق واقع باشه دیگه تا ابد مطابق واقع دیگه یعنی تو اون ظرف خاص خودش این قضیه اتفاق افتاد تمام شده رفت تا ابد آباد هم بالاخره این قضیه مطابق واقع هست و با همین بحث شباب مارکسیسم رو داریم میدیم ها مفصل دیگه توی نقدی بر مارکسیسم شاید متعدد نگاه کنید توی مقاله دوسته علامه رو نها کنید تو صفحه فلسفه و که اینا میگن عالم متغیره. عالم متغیره شما چجوری علم بهش داریم؟ خب به راحتی علم بهش داریم. تو ما حالت دیگه علم بهش پیدا کردیم خب علم درسته بعد لحظه بعد تغییر کرد خب علم جدید هم بخواد این دلیل نمیشه که علم غلط بوده که علم تو فضای خودش یقینی. حالا علامه تو تجربیات داشت اینو میگفت
رسانه برهان علامه اونجا همه تا اشاره کرده بود.
تو هم زل یقین اخص
بود، زل یقین اخص بود، شروط ذاتی و این هم وجود
دارید. خب حالا بعد چی میخواستی بگیم؟ ما حتی میبین جام دقیقا همیشه که آقا این موضوع اگر همون موضوع باقی میمون تا آخر همین حکم رو داشت، تغییر در مایه های صورت نگرفت. اصطلاحا بهش میگن نسخ مجازی، مرادشون همین تغییر در موضوع حکمه. بالاخره یکی از مسائل و مفاسد واقعی بر اساس تغییری که در موضوع صورت گرفته عوض شده، به تبعش حکم هم عوض شده. درک کردی داشو؟
یعنی باز دوباره اینجا مصادیق اون عدل و ظلم دارن عوض میشن.
آره
عدل و ظلم هست و قوی و اینا هست و حکمه هست و همه چی هست. تو تو هر برهه زمانی با شرایط خاص برای که بقول شما یکی زمان باشه اون مصادیق عدل و ظلم دارن عوض میشن.
این هم از این. پس همه جمیع ما ید خلفی ناهیت موضوع رو ببینید ها. اگر اینو بحث رو ببینید خیلی از بحث روز این بندگان خدا جواب داده میشه. رضی شو که اسلام شرایط زمان توش لحاظ نشده فلان. کی گفت لحاظ نشده؟ همه این شرایط زمانی و اینها تو فضای اسلام لحاظ شده. مطابق مشکل چیه؟ مشکل اینه که خود شما متغیر رو میگید متغیره، اما تغییرش دیگه از اسلام نمیارید. خودشون میگن احکام اسلام متغیرن دیگه، یعنی تو زمان عرب جاهلیت بوده الان دیگه نیست. خود اینو میارن میگن متغیره. خب بابا متغیری که جزء اسلامه، خب اصل تغییرش هم تو اسلام پیش بینی شده دیگه. خود رجیس دارم عرض میکنم خود تغییره هم جزءه. وقتی خود تغییر جزء شد، این خاتمیت فضای اسلام و نمیدونید بحثا همه شبهاتش قابل حله. در اینکه چی درواز بکنم؟ بذار سالان. خب همین الان این بحثا هست و روی کرده حد اقلی بده یا روی کرده حد اکثری بده. خب الان میگم آخونده میگم روی کرده حد اکثری بده. و کی رفت روی کرده حد اکثری بده؟ با این اصطلاح که اینا دارن میگن هیچکی نگفت میذارن گردن ما. نه نه تو با اون اصطلاح کار ندارم فعلا. فعلا هم تو حفظ فقه، تو همون فضای فقه خودمون، فقه اخص با باید روی کرده حد اکثری بدین داشته باشیم. یعنی چه؟ بگیم همه افعال مکلفی حکمش تو دین هست اینه، یا اکثرش مثلا تو دین هست، یا اینکه روی کرده حد اقلی داشته باشیم بگیم دین فقط برای معاد و معنویت و اینا هست دیگه. تر این حرف رو بازرگان زد تو سه تو سهرانی آخر عمرش دیگه رسما خاطی داده بود اینا رو میگه که آدی روی کرد اول آخر خیلی داغ شده بود که هر چی مارکسیست میگه هر چی نمیدونم علوم تجربی همین تو اسلام هست و اسلام اصلا یه خلاصه چیز جالبیه و این بحثا. آخر عمری که دید آره دیگه از به جای نرسید دورا خود وزیرم شده شکردم بیرون و رفته بود خارج دیرد و تو خارج بشه خودت دام شده و دیدار گفته بود که آره اسلام اتفاقا روی کرده حد اقلیه و الان پسرش هم که مفصل همین بحث طول دار که فقط معاد و مبدع و اخلاق خوب داشته باشه همین در این حدی معنویت توی این بحث بقیه همش اوغلایی و دموکراسی و فلان. این میشه روی کرده حد اقلی. خب الان مثلا یک کسی اومده اصلا برادران بزرگوار آخوند دانشگاهیمون خواسته مثلا حل کن، خواسته حل کنه که هم روی کرده حد اکثری غلطه هم روی کرده حد اقلی غلطه، یه چیزی بینابین خواسته درست کنه. در حالی که بابا جان شما که داری حالت بینابین درست میکنی و داری روی کرده حد اکثری بدین و داری نفع میکنی، با همین نکته که گفتم مغالطش دقیقا همینجاست. اینا میگن احکام اسلامی ممکنه متغیر باشه درست شد؟ و چون متغیر ما الان دیگه حجت نداریم به اون عمل کنیم، پس بریم سراغ دموکراسی. ما میخواییم بگیم بابا یا مثلا قواعد اقلایی و حقوق بشر رو این بحث میخواییم بگیم که بابا وقتی شما متغیر رو دارید در اسلام فرض میکنید، اصل تغیرش هم تو اسلام اومده. خب اینجور نیست که از تغیرش دیگه تو اسلام لحاظ نشده باشه. این دقیقه همون نکته ایه که شاید بطری بر اساس همین نکته اسلام مقتضیات زمان رو نوشتی. تو شد گفت بر بعضی از قسمت دین ثابتات هم بعضی هاش متغیرها، متغیرها رو هم ملاک داریم، با ثابتات متغیرها رو هم ملاک داریم. درجه چی شد؟ لذا اجتهادش شیعه پویاست روز به روز روش داره و این بحثا که جواب داده بودن دیم. همین تعبیر رو مثلا سروش هم داره، مثلا سروش با عبارت ذاتی عرضی بگه دید یه گوهری داره ذاتیات دین، یه عرضی ها داره که عرضی ها متغیران. تو عرضی ها هیچ دلیلی نداریم که حتما تابع دین باشیم، نه بریم سراغ اوغلا و دموکراسی و این بحث. در حالی که ذاتی رو مثلا اون بحثای معرفتی توحید و این چیزا میگیره، بعد دیگه فروعات همش میشن عرضی، یعنی فقه دیگه کامل متغیر و این بحث میام همش تو همین فضا قابل حله. ببین اصول رو با این دید اگه بخونید، اصول دارید بخونید ها، عرض کردم دیگه اصول فقه بالبلل اعم ببینید، اصول رو خیلی مشکلات همش. خب این در مورد نسخ. حالا تخصیص چی؟ بعضی از آقا اومدن گفت آقا تخصیص هم خب خیلی شبیه نسخ شد آخه. شما تو تخصیص چی میگید؟ تو تخصیص میگید آقا مولا یک به لوایی داره؟ گفته. دو هفته بعد، 10 سال بعد یادش افتاد که مثلا مثل که فستاق نباید اکرام بشن. شروع کرد حالا تو اکرام فستاق بدن علما. خب من تو این 7-8 سال کلی عمل کردم آخه. یعنی همه قول عرج عالم دیدم اکرامش کردم به نیت خلاصه این امر رو. بعد دیدیم که آره دیگه تو زهر از آن برابر این فستاقا رو مثل که لبی خواست. ببینش اگر شما بگید آقا چی مراد جدیش هر روز اول فستاق نبوده و من این بدبختی کل رنجی که اینجا کشیدم تلف شد که هیچ، واسه ممکنه مورد عقابش هم واقع بشم که مراد جدیه من مثلا فستاق نبوده، با چه اجازی مثلا فستاق اکرام کردی؟ لذا تو اینجور موارد میگه خب این الان خیلی شبیه به نسخه و تردید تو فضای اصولی ها رائج شده که وقتی مولا گفت اکرم العلماء، 2-3 هفته بعد مثلا اومد گفت لا تکرم الفساق، ما اینو حملش کنیم بر عام و خاص و بگیم که این تخصیص میزد اون اکرم العلماء رو مراد جدی شب روز اول اکرم العلماء العدول بود،
بیانش
مثلا به تأخیر افتاده، یا اینکه نه این واقعا همون موقع اکرم العلماء رو قصد کرده بود، مثلا مقصدم واقعا این بود که مثلا واقعا نه اشتباه بگیم که فقط نوالی عرفی شامل بشه، نه اصلا واقعا اون موقع ملاک این بود که همه رو اکرام کن، بالاخره علم ارزشش در اجتماع اومده پایین، ما عالم فاسق هم دیدیم مثلا اکرامش میکنیم که مثلا فقه و فقهت آسیب نبینه با این بس دقیقه که چطور من بس لحظ دار شده به هر حال فرض کنید دیگه. بعد مثلا یه مدت که آبا از آسیا افتاد و خلاصه جریان بود از فقید چیه گرفت و بعضا خب حالا هرچ قبل میکوبید به نکوبیدش و مشکل هم ببینید این میشه تقریب نسخ، یعنی واقعا مصلحت و مفسده واقعی اقتضا کرد که مولا بگه اکرم العلماء با همون عمومش، بعد از یه مدت درست شد گفت اکرم العلماء مثلا عدول به خاطر مصلحت جدیده ای که الان بار شده حکم آره به تبع موضوعش تغییر میکنه و نسخ مجازی میشه. میگن الان ما اینجور عبارت ها رو چیکار کنیم؟ حملشون کنیم بر نسخ یا حملشون کنیم بر عام و خاص؟
یعنی اینجا میخوان اصل درست کنن؟
چرا؟ آره دیگه یه ظهور میخوان درست کنن که آره واقعا ظهور در عموم خصوص داره یا ظهور در نسخ داره، کدوم یکیه؟
جا داره اینجا ظهور گیری کرد اصلا؟
الان ببینید آقای صبحانی چی میگه. آقای صبحانی میخوان بفهمن که ببینید اگر ما باشیم و این دوتا عبارت، خب این عام و خاصه، عموم ظهور در عموم داره، خصوص هم ظهور در خصوص داره، لذا این باید حمل بر تخصیص بشه و نه نسخ. منتها یه گیری هست اینجا و اون اینه که اگر ما اومدیم گفتیم که این عموم عام بود، بیان صادر شد و ما یه مدت زمانی به این عمل کردیم، دقیق کردی؟ ایشون اینجا که میرسه بگه این دیگه نه، این دیگه مشکل کلامی داره که مولا یه چیزی رو در حین عمل بگه و مراد جدیش رو تبیین نکنه به ما و ما بریم واقعا عمل کنیم بر اساس همون عمومه، درک کردی چطور شد؟ بعد مثلا یه عد بوخ سال بعد مثلا دوباره بیان بگن این مراد جدی ما مثلا تخصیص، خب این میگه بیان نشده دیگه،
نشده.
بیان که نشده به عهده شارع، خب شارع بایستی بیان میکرد بیان نکرده، لذا اینجور موارد رو چون قبح بر شارع لازم میاد، مولا بر مولا قبیه دیگه، که هین عمل فراد برسه. ببین اگه هین عمل فراد نمیرسید مشکلی نبود، بله مثلا مولا بر مقام اصل تشریعه، آه حواست باشه از امروز باید بریم علما رو اکرام کن، از مثلا 2 ماه بعد باید بریم علما رو اکرام، بعد مثلا 2 ماه میخواد بره دیگه، فقط یه تمهیدی که اصل تشریع هست داره میاد مراقب باشید، درست شد؟ این در مقام بیان ویژگی ها و اینها نبود چون هنوز وقت عمل نرسید، بله تا زمانی که وقت اول برسه این در مقام بیان میشه و ویژگی ها و خصوصیات ها رو میگه تبیین میکنه قشن، منتها فرض اینه که حالا وقت عمل فرا رسیده بود و مولا بایستی بیان میکرد و بیان نکرده، این میگه قبه بر شارع لازم میاد، چون قبه بر شارع لازم میاد لذا اگر یه همچین موردی توی چیز پیدا کردید که عمومی داشته باشه و به اون عموم مثلا مدت ها عمل شده باشه و این عملش فرا رسیده باشه، بعد مولا بیاد یه خصوصی مطرح کنه، ما اینو حمله بر نسخ بکنیم، یعنی تو اون زمان واقعا تکلیف این بوده که مولا بیان کرده، امروز هم واقعا تکلیف اینه که مولا دوباره بیانش کرده، اگر این بیان رو لحاظ بکنیم ایشون میگه اینجاها باید نسل بگیریم حتما. منتها در غیر این مورد که هنوز وقت اول فرا نرسیده و مولا در مقام بیان نبوده و اینها، اینا نه، اینا همه همون عام و خاص اصطلاحی خودمونه و نسل دلیل اضافه نیاز داره. ظهور اولیه این بحثا همون عموم خصوص و تخصیص خودمونه، اما چون تو اون مورد خاص دلیل اضافه داریم که قبح عدم بیان شارع رو میگیره، اون قبح عدم بیان باعث میشه که ما بگیم اینجا نسخ دلیل داره. اما در غیر این مورد که قبح عدم بیان لازم نمیاد، میگن که نشکست دقیقا که عجبه شد، چون قبح عدم بیان از ناحیه مولا نداریم، میگن همون عام و خاص میشه و دیگه مشکل خاصی پیش نمیاد، تخصیص نگیریم.
جب ببخش الان آیت و قرآن خب خیلی هستن که آیات، یعنی آیاتی که تخصیص دادن آیات دیگر رو و اینها همزمان با هم نازل نشدن.
نه من ملاک همون وقت عمل است، ببین تخصیص نزول و تشریم بحثش جدا است.
برحال آجاب وقتی که آیه، وقتی که آیه نازل شد یا روایتی صادر شد، اینها اینجور نبوده که یک باره کل بله. احکام و اینها با تخصیص یک باره وارد بشه، بگم خب الان امروز وارد شد از فردا دیگه دین.
اما در مقام عمل که بودن، در مقام عمل باید می اومد.
خب میگم خب که اکثرشون نیومد، پس میگم همه نسخ بوده.
نه دیگه میگم در مقام عمل نبودن دیگه. میخوام اینا اثباتش نبودن که کاتی تاریخی میخواد. ببین همینجور دیمی که نمیشه، باید تاریخی نگاه کنیم، موردی که آقا این مورد تاریخ عملش فرا رسیده بود، تخصیصش هم اومد، یا اینکه نه تاریخ عملش فرمان میگه. خلاصه ملاک اون وقت عمله دیگه. اگه وقت عمله کشف کردیم که یکی هن یا دوتا، خب میگیم چیه؟ مثلا نسل یا تخصیص. اما اگه وقت عمله کشف میگه فقط خودمون باشیم و ظهور عبارت، گفتیم عبارت تخصیصه دیگه. ببین ظهور اولیه عبارت تخصیصه، منتها چون تو اون مورد خاص ما علم دارم که وقت عمل فرا رسیده بود، مولا اکرم العلماء رو گفت و دیگه نگفت لا تورک بالفستان، بعدها اومد گفت این نسخه، چون اون دلیل اضافه رو دارم، میدونم که وقت عمل فرا رسیده بوده. اما اگر ندونم که وقت عمل بوده یا نبوده، یا خلافش رو بدونم، بدونم که نه وقت عمل نبوده، اینجور جاها قطعا تخصیصه. با ظهور اما اولیه لفظ کار میکنیم، همده بر تخصیصه.
یعنی از اینجا که بین اون تخصیصه حالا یا هرچی و اون حکم قبلی عمل شده یا نشده، از این عمل شده نشده میخوان نتیجه بگیرن که نسخه یا
یاد
خب اگه تو مقام امتصال دارن میان اینجا چطوریه؟ اینا همشون مگه نبودی مقام تشریع الان باز دارن، یعنی ملاکشون دارن میان تو مقام امتصال.
چرا ملاک میره تو امتصال؟ چرا میره تو مقام امتصال؟ چون میخوام زور لفظ رو پیدا بکنم. در که چه دارم عرض میکنم؟ چون ظهور الفاظ رو داریم باهاش کار میکنیم دیگه، از مقام اصل تشریع اندالله اومدیم پایین تر دیگه، الان تو مقام بیانیم. تو مقام بیان که شد، این امتصال ها و فعل مکلف و وقت عمل فرا رسیدن یا نرسیدن، اینا قرینه میشه واسه تشخیص بیان، تشخیص ظهور. پیش میخواد یه قرینیت درست کنه، بگه تو این جور موارد ما قرینه اضافه داریم بر وجود نسل، این نسل گرفتنش. اما سایر جا نه، ما این ظهور لفظ قرینه خاصی هم نداریم، ظهور لفظ هم همون عام و خاص و تخصیص خودمونه دیگه.
یعنی چه بحثی اصلا میشه از ظهور خلاص اینجوری روش کار کرد و مثلا بگیم که چون ظهور در فلان داره چنین است،
میاره دیگه، چون قبح اقابل قبح اقابل قبح چیز میاد، قبح عدم بیان از طرف شارع میاد، اون حاکم میشه دیگه، قبح عقلیه. خب
چون چیش کاری داره میاد بعد مجزی هم دیگه، شارع میگه که مجزی چما، یعنی
بابا نگفته، اگه میگفت بعد ما نمیفهمیدیم. ببین فهم ما رو یه بار بحث کن، آره تو فهم ما اجزا تنجز همه اینا میاد، اما یه بار میگیم نه، وظیفه شارع رو داریم تعیین میکنه که آن شارع مکلف بود که بگه، مکلف تقابل میتوند شارع باید میگفت، حالا نگفته، از نگفتن شارع میفهمیم که خب مرادش نبوده دیگه. مراد جدیش از روز اول تخصیص نبوده تو عموم. چرا؟ چون اگه مراد جدیش بود و در مقام بیان بود، خب باید بیان میکرد. درکه چون از یه جای دیگه بیا، این درسته،
نمیشه
میدونم نمیشه اسمش خط نم داری که نچسبه، منتها اشکالت درست نیست، از یه جای دیگه بیای درست میشه اشکالت، از یه جایی داری عکس میکنی که خب میشه میام برهان دارم، از اینجا عکسش نکن، خب برو از یه جای دیگه بیا عکسش کن، قابل دفاع نیست.
جامون خطابات
حضور دارم دفاع میکنم الان
خطابات قانونی و اینها اونجا مطرح نیست اینا
اگه شروطی باشه شروطی بیاد اساسا بزنن که جزء شروط خطابات قانونی نیست خب اینم باید بررسی بشه یعنی این که بیاد
خود سر خطابات قانونی باید کار کنه واخه فعلا خطابات قانونی خیلی کار کنه خطابات قانونی سر زور بود سر اصل تشریع بود.
زمان چقدر در اصل تشریع مدخلی؟
خطابات قانونی سر ظهور بود یا سر اصل تشریع بود؟
تشریع بود.
ظهور نبود. بچه‌ها یه خطاب قانونی.
چیه؟ تو بیانه. خطابات قانونی مال بیانه.
آه. اینا کار. یعنی امام بنده خدا خطاب قانونی که داشت میگفت اینو تو مقام بیان و ظهورات الفاظ و اینا داشت میگفت.
تو مقام بیان
یا تو مقام تشریع داشت خطاب قانونی درست میگفت.
گفتشون
بس یا هر دو شد آدم گذینه داشت کنه
گفتید تشریع ما با خطابات قانونی تشریع
میکنم آخه عبارت خطاب قانونیه خطابه داره تو مقام بیان و ظهور و اینجور چیزها رو داره درسته منطقه حالا بعد میدیم حالا امام منظورش کدوم یکی بود اینم توجه کنیم
نه شا
تحصیل بذاره تو حالا کار میکنم اشان بعدا بیست خب چه مرفتی شما؟ یه تاریخ بارم خوره بیرید هر فصل سامن النصب و تقسیم النصب و فی اللغه هو الازاله و فی الاصطلاح رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی متأخرن علی وجه لولاه و لکان ثابته خیلی قشنگ دیگه نصب مجازی رو داره تعریف میکنه فقط دیگه میگه آقا رفع حکم شرعی به یه دلیل شرعی که متأخره درست شد؟ به یه وجهی که لولاه و لکان ثابتن اون قبلی اگر این دلیل شرعی متأخر نبود اون قبلی ثابت میموند و به ذالکه علم ان نسخه تخصیص فی الازمان و از همین تعریفی که ما کردیم نسخ مجازی روشن میشه که نسخ در حقیقت تخصیص ازمانیه این چی؟ یعنی ما در ناحیه مصالح و مفاسد یک زمانی رو داریم که این زمانه مصلحت داره پس حکم میاد یه زمانی رو هم داریم که نه این مصلحت دیگه توش نیست زمانها رو تخصیص دادیم کردن
تعریف حضور فقط زمان گرفتیم
یه خورده آره ما تعبیرمون شاید دقیق تر بود دیگه حضور
رفت درست رو گرفت خوب
چرا؟
تعریفش دیگه رفت
نه دیگه گفتم با همون توضیح که عرض کردم دیگه رفع حکم مجازه دیگه در حقیقت رفع موضوع به طبع رفع موضوع حکم هم بلده رفع میشه متعاد در حقیقت مال موضوع و به ذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان ای مانع عن استمرار الحکم لا عن اصل ثبوته مانع از استمرار حکمه یعنی یک زمانی داریم که دیگه این حکمه توش مطرح نیست درست شد و اصل ثبوت حکم باقیه هنوز اصل ثبوت خود تو ظرف زمان خودش خب باقیه دیگه تا ابد باقی فلنذکر مثلا خب وقت این بحثا ارزشش کجا در میاد اگر این بحثا رو بتونیم تو اصول محکم ببندیم و بعد تو فقه ملتزم باشیم و اینا رو تطبیق کنیم ملاکش میره تو اون مسئله نظام سازیه مدرسه شدید؟ یعنی اگه ما خواستیم توی مسئله نظام سازی ما ملاکات رو تشخیص بدیم ملاکات اینجور جاها تشخیص داده میشه یعنی تو ظرف تقابل که یک موضوع واحدی به حسب ظاهر موضوع واحد اما توی زمانهای مختلف احکام متعددی داره بهش وارد میشه این نشون میده که ملاک اصلی داره تغییر میکنه دیگه برای کشف اون فضای نظام سازی این بحثا رو خیلی نیاز داریم حالا هر جا به نصب رسیدیم مفصل همه تاریخش از اول تا آخر میگیم به قدر این نیست ولی اینا رو ما همچین میپیچونن همچین نه به ذاتی که اونم حق هم داره یعنی فقط با فضای مساله محور فقه خاص بخوام کار کنیم دیگه ثمره نداره یعنی اصلا مورد نداره تا بخواد ثمره داشته باشه مگه اینکه با این فضا بخواد
قبول نداره
فعلا اصلا نسخ قبول نداره به ذالک علم ان نسخ تخصیص فی الازمان و نذکر مثالا که قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا ارادوا مناجاة الرسول ان یقدموا قبله صدقه ثم لما نهوا عن المناجاة حتی یتصدقوا ظن کثیر منهم من التصدق حتی کفو عن المسئله فلم یناجه الا الیوم نبی طالب علیه السلام بعد ما تصدق که قبلا توضیح شده ثم نسخت الآیه به ما بعدها که قال سبحانه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات. شما اینجور امرا به شما نیامد، قادر نیست، همون نماز تو رو بخونید زکات و عشق بفرمید یا ایچی و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر رو به ما تعمل در محضر اصلاح کامل بودن چه بفرمید. ادنا نسخه فی القرآن کریم نادرون جدا، نسخ در قرآن کریم انصافا نادره. ولم نظر الان نسخه فی کتاب الا فی آیته. نظر ما اینه که فقط تو این دوتا آیه نسخ است که بعضی حتی این دوتا رو قبول ندارن. الا فی آیتین احداهما ما عرفت و الثانی قولوا سبحانه و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا ازواجا متاعا للخوله غیر اخراج. اینجا میگفتن که خلاصه اگر کسی خلاصه مرد و چند تا خلاصه زوج باقی بود ازش، یه وصیتی باشه، یه وصیتی رو مثلا واسه ازواجش مطرح کرد، میگن که این رو تا یک سال بدون اینکه اون خلاصه چی میگن موسا یه همچی چیزی تعبیری داره تو فقه نقل، اونو نمیدن بهش تا یک سال. بعد یک سال خلاصه اون وصیت رو اخراج میکنن و بهش میدن و این بحث. بعد میفهمن که واللام فی الخول اشارتون الی الخول المعهود بین العرب قبل الاسلام. این الخولی که اینجا هستش، الخول غیر اخراج، میگن این خول الفلامش معهوده بین عرب بوده که کانت النساء یتعددن الی خول و قد امزاه القرآن که بعض ما امزاه من السنن الرائجه فیه لمصلحت هو اعلم بها. و این خول رو، خولی که معهوده بین عرب بود رو خداوند تعالی هم امضا کرد یه مدتی به خاطر مصلحتی که حالا خداوند خودش میدونه. ثم من مثلا به قولی سبحانه که و الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر. نه همون چهار ما عده خودمون، همون ظرف عده اسلامی خودمون اگه حفظ بکنید بس درست میشه و مشکلی نداره. و به ذالک یعلم، یعنی اون حولی که ظاهرا یک سال بوده رو خداوند تعالی مثلا کرده چهار ماه و ده روز و این بس. و به ذالک یعلم انه یشترط فی النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فتره. از همینجا داره استفاده میکنه که پس اونی که در نسخ ملاکه اینه که بالاخره یه حکم واقعی یک زمانی جعل شده که عمل بهش صحیح بوده و در زمان عملش هم به وجود اومده و یه مدتی هم بهش عمل شده. شرط شده از در نسخ وقوع عمل به منسوخ یه زمانی، یه فترتی، یه مدتی. ثم ورود ناسخ بعده، بعد ناسخی بیاد. و الهازا یشیر و کلام الاصولین حیث یقولون یشترط فی النسخ حضور العمل. و این اصولی ها که گفتن در نسخ حضور عمل شرط، مرادشون همین بوده. من فهمم که ان نسخ فی القوانین العرفیه یلازم البدا. نسخ در قوانین عرفی ما معمولا بدائیه. حالا یلازم میخورد انصافا تعبیر تندی، حالا یلازم نیست، یعنی حتما اینا اشتباه کردن که نسخ دادی، نه واقعا شاید تو فضای عرفی و قلایه مسائل مفاسد عوض بشه بعد، یعنی اینجور نیستی قوانین اعتباری رو عمل رو بگیم شما اشتباه میکنه این مست. اما به هر حال قوانین عرفیه توش احتمال بدا هست، احتمال اشتباهی صادر شدن هست. ای ظهور و مخفیه لهم من المصالح و المفاسد، به خاطر مخفی بودن مصالح و مفاسد واقعیه. این اولش از این چیزی اعتبار کردن، بعد یه مدت دیدن که اشتباه اعتبار کردیم، مثل اینکه نتیجه برعکس شد. یعنی مثلا جریمه ها رو کم میکردیم که مردم مثلا خیلی به سختی نرفتن، دیدم نه وقتی به جریمه رو کم میکنی سختشو بزرگ میشه، چون کلی بعد پول بیمارستان رو بیمه و خلاصه این بحثا، لذا جریمه رو ببریم بالا. بعد یه مدت هم میگن نه ژاپن مثل این که چیکار کرده، ژاپن به جایی که جریمه رو ببره بالا جایزه گذاشت، یعنی هر کی راننده خوبی باشه مثلا جایزه بهش میده. اعتبار تو قضای دیگه، هر کی تو فضای خودش داره مصلحت مفسده. تو ایران تقریبا قریب به محال دی اینجور چیز. فن علم و سبحانه و حاضا به خلاف نصف احکام شرعی. اما در احکام شرعی دیگه اینجور نیست، بدا یعنی اشتباه دیگه لازم نیست. فن علم و سبحانه محیط و به خاطر علم کامل خداوند تعالی، لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء الله سبحانه یعلم مبدا الخلق و غایته. غیر ان المصلحه اقتضت اظهار الخلق بلا غایه لکنه فی الواقع مغیر. درسته در مقام ظهور تبیین نشده، خیلی از غایات شرعی بیان نشدن، که خود همین بیان نشدن مصلحت داشته. اگه بیان میکرد که دیگه بحث آزمایش امتحان خیلی درصدش میومد، باید دیگه همه قبول میشد. اقتضت اظهار الحکمه بلا غایت لکنه فی الواقع مغیا، اما بالاخره در مسائل و مفاسد واقعی این مغیا است. اینم ناظر به همون حسن قبه ذاتیه.
جواب خودش رو داره
خود
که
جواب خودش رو
جواب خودش رو این استدلالی که شما کردی از ایشون که به هر حال اگر که عملی بود قبل از عمل باید میگفت، یعنی اگر تخصیص بود واقعا قبل از عمل باید تخصیص رو میگفت، حالا که بعد از عمل گفته معلومه که تخصیص نبوده، نسخ بوده. خب الان خودش داره میگه که داره میگه که شاید از بابای
امتحان بوده فلان. نه نه نسخ خدا رو میگه، میگه این نسخه نسخه حقیقی در قوانین عرفی هست، اما در مورد خداوند ما نسخ حقیقی ما نداریم. چرا؟ چون در واقع این علم الهی و ملاکات مسائل و مفاسد و اینا تغییر ناپذیر، از نسخ حقیقی بدا در مورد خداوند تعالی وجود نداره. همون توضیحی که اول بحث عرض کردیم دیگه، اگر نسخی باشه همش نسخ مجازی. درست شد؟ حالا اون نکته آخر میاد، الان میگمش. فقط خرجنا به حاضر نتیجه. پس بعد از بحث‌های نسخ اینو می‌خوام بگیم که نتیجه نسخ، نتیجه این بحث در نسخ اینه که ان نسخ فی الاحکام العرفیه رفع للحکم واقعا، نسخ در احکام عرفیه، حالا نگیم همش، بعضش واقعا حکم رفع میشه چون اشتباه مسائل و مفاسد رو درک کرده بودن، ولیکن او فی الاحکام الالهیه دفع لها، اما در مورد احکام الهی دفع نه رفع.
چرا خودش نگفته اون باید دفع حکم شدی بده؟
خواسته شاید عام باشه که این دستان هم بگیره فعلا.
این جوابش از دست اول نمیده.
بعد و بیان للعمد الذی کانت مقیم به منذ تشریعها ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقیم، و در حقیقت بیان عمد دفع، بیان تمام شدن خلاصه اون فرصت و این هاست که کانت مقیم بهی منذ تشریع، از روز تشریع تا امروز این همون زمان تشریع مقید بوده. درست شد؟ بیانش بله الان داره صورت میگیره. ولا مانع من اظهار الحکم غیر مقید، اشکالی هم نداره که مولا غایت و حکم و مقید حکم رو نگه بعدم بگه. و هو فی الواقع محدد لمصلحته فی نفس الاظهار، و این در حقیقت یه تهدیدیه، خلاصه محدودیتی توقیتی داشته تا زمانی که خلاصه مولا بخواد اینو اظهار کنه. هاذا هو النص، این در مورد نص. اما در مورد تخصیص چی؟ و اما حد و تخصیص و اخراج و فردن او عنوان ان کنی محکوما به حکم العام من اول الامر حسب الاراده الجدیه. تخصیص همونطور که توضیح دادیم اخراج یک فرد یا نه یک کلی یا صنف از افرادی که محکومون علیه بودن توی عام، اما از روز اول این اخراج داره صورت میگیره حسب اراده جدی. درسته اراده استعمالی عامه، ولی اراده جدیش از روز اول خلاص همین تخصیصه بوده. و این شامل او حسب الاراده الاستعمالی، هرچند که از نظر اراده استعمالی شامل همه بوده، ولی این فردی که بعداً می‌خوایم جداش کنیم. فوا تخصیص فی الافراد لا فی الازمان، این تخصیص در افراد نه در ازمان. خب اینا قبلا توضیح دادیم
اینا مقید اینا رو بذارید.
آره دوباره قاطی نشه. لا فی الازمان، ازمان با همون توضیحی که دیگه تو نسخ دادن دیگه، اگه با این بگیرید درست میشه. نه تخصیص ازمانی مطلق که عام زمانی رو هم مثلا بگیم دیگه تخصیص توش درست نیست و اینا، نه اونا درست. تخصیص ازمانی با همین توضیحی که تو نسخ مجازی دادیم دیگه تفسیر باید بشه. لا فی الازمان مقابل نسخ الذی عرفت انه هو تخصیص فیها، در مقابل نسخی که شما فهمیدید که تخصیص چیه، تخصیص در زمان در ازمان. برای اجد ذالک یشترط تخصیص ورود و قبل حضور وقت العمل بالعام، لذا ما شرط میکنیم که در تخصیص باید قبل از وقت عمل بیاد و بعد هم خلاصه اون عامه بیاد، بعد هم مخصصه بیاد. و الا فلو عمل بالعام ثم ورد تخصیص یلزم تأخیر البیان از وقت الحاجه، اما اگر خلاصه نیاد و وقت عمل فرا برسه و بعد تخصیص بیاد، این لازمش اینه که بیان از وقت حاجت خودش به تأخیر بیفته از طرف شارع نه از طرف فهمام، از طرف فهمام اشکال نداره، اون جزئیات و اینا درستش میکنه. منتها وقتی از طرف شارع که میشه اون حکمت الهی زیر سوال میره و قبح خلاصه عدم بیان میگیره اونجا رو. و الا فلو عمل بالعام ثم ورد تخصیص یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه و هو قبیح علی الحکیم، فلا محیصه من وروده قبل العمل به عام، پس حتما بایستی قبل از عمل به عام مخصص بیاد تا مخصص بشه. نعم لوکان ناسخ عن حکم العام فی مورده یجب تأخیر و عن وقت حضور العمل به عام، اون وقت میگه اگر یه همچین موردی شما پیدا کردید اینو دیگه ناچارید چی بگیرید، ناسخ بگیرید با همون ملاکی که تو نسخ درست کرده میشون.
جایشون قبیح یعنی فرض رو بر قبیح بودن خلاصه بیان عدد بین تخصیص قبل از عمل گرفته.
فرض رو چی گرفته بود؟
فرض رو این گرفته که اگر که قبل از عمل تخصیص بیان نشد قبیحه.
خب اگر
قبل از عمل تخصیص بیان نشد قبیحه. چرا قبیحه آخه؟ و شاید چاره
گفتی با بلا بیان قفه
به قابل قرار نیست که
باشه اصول اولیه
باشه قرار نیست
با هر دم بیان دیگه بابا
برای چی
خیلی اراده جدیشو اصلا مولا نگفت
مخصوصا نگفته دایی داشته
خب اون میشه
آزمایش بوده
اون شما مصلحت دیگه پس خب واقعا همون بوده دیگه میشه نست
نه
ببین هر جور مصلحتی اونجا درست کنی میشه همون نست خود رو دقیق یعنی دیگه تخصیص نمیشه که
از اون ایشون یعنی میگه نست همیشه بعد از عمل میاد
نسخ همیشه بعد هم
بجا بنده
ممکنه نباشه
وقت عمل ها نه عمل بالفعل
خب نه ممکنه
هین عمل هین عمل فرا رسیده درست شد یا عامی یا حالا مثلا عام یا هر حکمی برای حکمی تشریح شده وقت عملش هم فرا رسیده بعد یه مدتی حالا میگیم نه این نسخ شد
نه ممکنه اون چیزی که موضوع حکم ها بوده مثلا زمان عمل اینجور چیزه نبوده قبل از رسیدن این بازم ممکنه نسخ صورت بگیره با تغییر یه موضوع دیگه
خب باش
خب پس نسخ فقط اکتفا نکنید به مالی که بعد از زمان عمل بشه
لغویت میگیره خب نه علم کامل بود
نه علم کامل چه لغویت چه یه موضوعی نه. تغییر کرده بجز زمان
پس چرا خدا حکمه رو داد به اولی که اصلا زمان عملش فرا نمیرسید و به قول شما قبل از فرا رسیدن زمان عمل تغییر توش صورت میگرفت خب برای چی حکمه رو داد؟ آفرین مسئلت مفصلی که شد میشه همون نسخ خود رو
یک
زمان دیگه. ببین هر جور مسئله رو در خود شما تصور بکنید میشه نسخ
خب ما میخوام اثبات کنیم نسخ
خب نسخ
خب میخوام نسخ نگید زمانیه که آقا بعد از زمان عمل نسخ صورت بگیر نه ممکنه قبل از زمان عمل هم یه نسخ صورت بگیر در حکم خدا
خب بگیره بحث تخصیص ما ربطی نداره خب
یعنی
بحث ما این بود که یه آم میداریم و یه تخصیصی بعدش اومده درست شد اینو ما حمله برای تخصیص بکنیم یا حمله برای نسل بیشون میگه بله اگه خودمون باشیم و ظهور لفظ نسل نیست تخصیصه منتها توی یه مورد نسخ ملاک داره ملاکش اینه که چیه اگر وقت عمل فرا چی میگه برسه بعد ما بخوایم تخصیص بذاریم این قوپ عدم بیان میگیرد این قبح عدم بیان باعث میشه ما یه قرینه پیدا کنیم که اینجور موارد نسخ هم تخصیص نیستن از یه جای دیگه میتونید تخصیص کنید بلدید فقط توجه کنید تو بلا حالا ان شاء الله تو اصول فقه ایشون گفت
اول سال
ابو مظفر نقد اینو گفت خب
همین تو همین قسمت
آره همین یادت هست اصلا سلام خوب انشاءالله نسخ تخصیص خود نه آم مخواست تشو چی میدو اگر ام دایر باشه بین تخصیص و نسخ
اینجا نخونیم
هفتش مورد تخصیص میگه فکر نکنم رسیده باشه
نه
بیا پریدید اگه کلاس رفته باشید که پریدید تو اونجا از اون قسمت هایی که جهشی میخونن
اصلا نداره
نه نه
بله
فرصت بعد ترماس دیگه یعنی قبل ترم بعد ترم اول که اونجا معمولا نمیخونن بعد از ترم بعد از ترم دوم شروع میکنن یه قسمت ها رو میپرن نمیخونن واقعا نه یه واقعی جهشی میخونن اگر هم با سی دی که همون با سی دی نرسید
آخره
همین دعا کنید
دست شما نرسید